بکنیم به بالاست، یعنی قشر متوسط و نیمه مرفع و دیشب مرفع، یعنی دیشب در الهیه و نیاوران اومدن بیرون. اینه که خیر، نه، ما جنبش اجتماعی خودجوش هرگز در هیچ کجای تاریخ مدرن 200 ساله نداشتیم، چه در غرب چه در شرق. و اینکه در این دو هفته همه اقشار به میدان آمده اند، خیر، این درست نیست، غلطه. و اینکه فراگیر شده است و ملی شده است، خیر، غلطه. روز چهارشنبه، ما امروز یک شنبه هستیم، روز چهارشنبه قرار بود که اعتصابات سراسری کامیوندارا و اتوبوسدارا و معلما و شرکت نفت و دانشجویان و دانشگاهیان صورت بگیره، چون چیزی صورت نگرفته. غلطه.
خب آقای پرهام، سپاسگزارم از این پاسختون، اما اجازه بدید که به سراغ آقای هودشتیان بریم و ببینیم آقای هودشتیان، با شنیدن دیدگاه آقای پرهام، آیا شما نکته‌ای یا چیزی اضافه بر اون که قبلا گفتید دارید؟
بله، مسلم است که امروز در واقع معلمان ما که بیشترین صف رو در جنبش خودانگیخته اجتماعی ملی هندسه امروز دارند، از اقشار متوسط دیگه نیستند. هشدار من به شنونده سخنگوی پیشین است که نگاهی واقع بینانه تر به مسئله طبقات اجتماعی و ریزش طبقه متوسط به پایین داشته باشیم و ببینیم که در واقعیت کلام معلمان ما که سندیکای معلمان هستند و پیش از اینکه جنبش خودانگیخته ملی امروز به وجود بیاد در صحنه بودند، یه معلمان طبقه متوسط یا حتی نیمه متوسط نیستند. اینا فقیران جامعه‌اند، اینا ورشکستگان جامعه‌اند، اینا مال باختگان جامعه‌اند. یعنی اینا کسانی هستند که با رفقا و دوستان و همسایگانشون امروز خونه‌های خودشون تقسیم میکنند. این نکته نخست. نکته دوم، اشتباه بسیار بسیار کلان و تئوریکی هستش که سخنگوی پیشین عنوان کردن جنبش خودانگیخته دقیقا وجود داره. بسیاری از جنبش هایی که رهبری نداشتند جنبش های خودانگیخته بودند و رهبران بعد از این به سراغ اون جنبش ها آمدن و توانستن در اونها نفوذ. در سراسر جنبش های قرن گذشته شاهد این بودیم که در پی جنبش های خودانگیخته رهبرانی ساخته شدند، ایدئولوژی هایی برساخته شدند و توانستن خودشون رو بر اون جنبش ها اینجا و آنجا به اشکال گوناگون تعمیل بکنند و اون جنبش ها رو هدایت بکنند. اینها سرنوشت و قصه دوران قرن بیستم هست، اما قرن بیستی یکم درست برعکسه. یعنی نگاه قرن بیستمی رو به قرن فعلی داشتند اشتباه تئوریک بزرگه. در قرن گذشته بوده است که ایدئولوژی های بزرگ می توانستند نفوذ بکنند و هر جنبشی برای ایجاد هویت خودشون به رهبر نیاز داشته و رهبر هویت جنبش و جنبش هویت خودش رو از رهبر می گرفته و به همین چنین ایدئولوژی ها. درست در قرن 21 به دلایل متعددی که پیش از می شود البته بازش که به چه دلایلی، اصولا جنبش های امروز بدون رهبر و بدون ایدئولوژی است و به همین شکل است که هم ضد هرم عمل میکنه و هم ضد ایدئولوژی عمل میکنه و هم ضد رهبران بلا منازع عمل میکنه. و وظیفه ما این هستش که در اندیشه برساختن رهبرانی باشیم که نه بلا منازع باشه و نه سازندگان هرمهای قدرتی باشه که پیش از این در قرن بیستم جامعه رو تخریب میکرد و آزادی رو از افراد میگرفت. این مدل های جدید قرن 21 در واقع این چیزیست که در خیابانهای تهران امروز میبینیم.
ممنون از شما آقای هودشتیان. اجازه بدید که برگردیم به سراغ آقای پرهام. آقای پرهام، با این سوال ادامه بدیم که خیزش مردمی اخیر در اعتراض به قتل ژینا امینی شروع شد. حالا با وجود این سرکوب‌های بسیار خشن و مرگ تعدادی از هموطنان، از دیدگاه شما آیا همچنان مطالبات این معترضان در همون سطح اولیه‌اش باقی مونده؟ اگر فکر می‌کنید مانده که هیچ، اگر فکر می‌کنید نمانده، لطف کنید توضیح بدید که چرا و چگونه.
پرسش بسیار خوبی است که پاسخ میدم، ولی قبل از اون یکی دو نکته. یکی این که ببینید چیز انسان قرن بیستم و انسان قرن بیست و یکم به اون معنا که یک تغییر ذاتی در انسان به وجود اومده و در نتیجه در جامعه انسانی و در نتیجه در جنبش های انسانی اجتماعی به وجود اومده، این حرف غلطه. انسان همیشه همون انسان بوده، از بنی آدم، یعنی آدم و حوا تا امروز، هیچ تغییر نکرده. انسان همون انسانه، همون نقاط ضعف رو داره، همون امیال رو داره، همون خواست‌ها رو داره و هیچ تغییری نکرده. جنبش‌های اجتماعی هم که داریم صحبتش می‌کنیم در دنیای مدرن، اگر نمونه‌های جنبش اجتماعی قرن 21 بدون رهبر و بدون ایدئولوژی دارن، خب بگن آقای هودشتان فکر می‌کنم اسمشون هست، بگن که این جنبش‌ها کدومان در قرن 21 نمونه‌هاشو بدن. معلمان گفتن الان جزء فقرای جامعه محسوب میشن. خیر، این حرف غلطه. اولا همه معلم‌های ایران جزء فقرا حساب نمیشن. ما یک عالمه مدرسه غیر انتفاعی داریم با معلمایی که خیلی خوب حقوق میگیرن. ثانیاً معلم چه در ایران چه در جاهای دیگه جزء طبقه متوسط حساب میشه، نه فقط به خاطر سطح درآمدش که ممکنه پایین و بالا داشته باشه، به خاطر ذهنیتش. آقای هودشتیان، یه ذهنیت طبقه متوسط دارید، میدل کلاس، یه ذهنیته، یه الگوی رفتاریه، یه نوع محافظه کاریست. برای همین که میگن سکوی یا جایگاه قاعده ثبات اجتماعی در جامعه مدرن طبقه متوسطه، به خاطر اینکه یه ذهنیت طبقه متوسط داره. حالا برگردیم به پرسش شما، اینکه این مطالبات میتونه، بله مشخصه. ببینید، جنبش اجتماعی خودجوش ما نداریم، نه در فرانسه که آغازگر قرن مثلا عصر مدرن بود، شما هم ایدئولوژیش داشتید، هم رهبر میدانیش داشتید، دانتون اسمش بود، ایدئولوژیش هم مال روسو بود. در انقلاب اکتبر هم داشتیم، در انقلاب 57 هم داشتیم، و تا زمانی که انقلاب و جنبش‌های اجتماعی وجود داشته باشه، شما یه چارچوب تئوریک می‌خواید و یه رهبر می‌خواید و یک شبکه سازی می‌خواید. اینو فقط من نمیگم، اینو روزنامه مجحفت نامه بسیار وزین اکونومیست لندن همه دیروز گفته و درست هم هست. و اینکه اتفاقی که در اون افتاد رو باید در چهارچوب یک شکاف بسیار عمیق که تازه هم نیست، منتها به شکل خطرناکی برای نظام سر باز کرده، در چارچوب ساختار قدرت 43 ساله جمهوری اسلامی دید. یعنی جناحی از جمهوری اسلامی در اتاق فکر خودش به این تحلیل رسیده، تحلیلی که ما نتیجهش رو در این دو هفته اخیر دیدیم و به ویژه پس از بیانیه میرحسین موسوی جمعه دیدیم. یعنی یه دفعه یه چیزی که از 3-4 روز قبلش رفته بود به طرف افول و نزول، یه دفعه بعد از بیانیه میرحسین موسوی سر باز کرد و دوباره چیز شد. جناحی به این تحلیل رسیده بود که استاتیسکو یا وضع موجود نمیتونه ادامه پیدا بکنه، چون اگه ادامه پیدا بکنه به فروپاشی خط خواهد شد و فروپاشی به اون چیزی که محسن رنانی که از نظری پردازان اصلاح طلب و اسلامیست در داخل ایران، انقلاب کور، و اون انقلاب کور میزنه همشون رو پودر میکنه، در نتیجه خطر بیخ گوششونه، به ویژه موقعی که خامنه ای در وضعیت خطرناکی است و عمر نو هم نداره و احتمالش بالاست که مجبور بشن در روزهای و هفته‌های آینده خبر مرگش رو اعلام بکنن. اگر دست رو دست بذاریم 20 میلیون 30 نفر میان توی خیابون و اون وقت دیگه نمیشه جلوشو گرفت. پس از مرگ خامنه ای دیگه نمیشه جلوشو گرفت. در نتیجه دست به یک حرکتی زدن، یعنی دست به یک مهندسی اجتماعی زدن که مثل هر مهندسی اجتماعی دیگری ریسک داره، مثل هر عمل جراحی ریسک داره، ولی موقعی شما عمل جراحی میکنید که بیمار به شدت بیمار باشه و راه دیگری جز جراحی وجود نداشته باشه، ریسکش هم همون چیزی که در کورس شما نهفته است، یعنی سطح مطالبات میره بالا میره بالا میره بالا تا به جایی برسه که دیگه نمیتونن کنترل بکنن. چرا این ریسک رو کردند؟ میتونید این پرسش رو بکنید، چرا این ریسک رو کردند؟ یکی به این دلیل که وضع موجود غیر قابل ادامه بود، دو به خاطر اینکه به طرف مقابل در ساختار قدرت در ایران میگفتند اپوزیسیون خارج عملا وجود نداره، و اینو درست هم میگن، چیزی به اسم اپوزیسیون در خارج از کشور، چه شخصیتی و چه شورایی، عملا وجود نداره، از سطح یک شوخی هرگز.
آقای پرهام، از اتاق فرمان خواهش میکنم که آقای پرهام رو دوباره بگیرن. آقای هودشتیان، در این فاصله که ارتباطمون با آقای پرهام وصل بشه، تقاضا میکنم که شما عیناً به همین سوال پاسخ بدید که خیزش مردمی اخیر در اعتراض به قتل ژینا امینی شروع شد، حالا با این سرکوبای خشن انجام شده، تعدادی از شهروندان جانشون رو در این رابطه از دست دادن و به قتل رسیدن از طریق شلیک مستقیم نیروهای انتظامی، حالا از دیدگاه شما مطالبات معترضان در همون سطح اولیه مانده؟ اگر نه چرا و چگونه؟ بفرمایید.
بله، در حال تکامله. یعنی ببینید، از ابتدا به مسئله خیلی ساده حجاب با این مسئله آغاز شد، ولی به مسئله خیلی مهم و اساسی قلب نظام کشیده شد. الان دیگه شعارهایی که وجود داره در خیابانها نظام رو، جمهوری اسلامی رو در کلیت خودش و شخص خامنه‌ای رو هدف قرار داده. این تکامل شعاری و تکامل ماهیت جنبشه. دو نکته مهم هم بگم، البته حالا ایشون نیستن ولی حتما فاید رو گوش خواهند داد.
ایشون هم اکنون با ما همراه شدن و از همین طریق صدای شما رو میشنوند. بفرمایید.
بله، ببینید توی این بحث‌های بسیار اساسی نمیشه پول میکسد. اینا ما جان و مال مردم در جریانه. ماجرای ایران ماجرای گردشه بسیار جدی است. این که بگویید که ما الان انسان از ابتدا تا انتهای چی بوده، خب این بچگانه است، یعنی قرن بیستمی هم نیست. ما بحث بسر ذات انسان نکردیم. ذات انسان یگانه است، اما انسان قرن الکترونیک، انسان قرن دیجیتال با انسان قرن سنگ که از طریق سنگ آتش رو می افزودن متفاوته. برای که انسان میتونه شهر بسازه، انقلاب کنه، نیروی دموکراتیک ایجاد بکنه، نیروی سیاسی دموکراتیک ایجاد بکنه. بنابراین این انسان نه در ذات، هرگز من نام ذات به کار نبردم، بلکه در رفتار، بلکه در آنچه تولید میکنه، صنعت تولید میکنه، فلسفه تولید میکنه متفاوته. بنابراین این در واقع انسان مشلق مشخص است که متولد شده است. در مورد نمونه، بله بسیار نمونه از جنبش های خود انگیخته میشه نمونه به دست داد. همین جنبش امروزی یک جنبش بدون رهبره، یک جنبش بدون سازمانه، یک جنبش بدون ایدئولوژیه. و اگر کسی بگوید که جنبشی وجود ندارد مگر با ایدئولوژی و با رهبر و با به اصطلاح ساختار حزبی، باید بگوییم که شما قرن بیستمی هستید. قرن بیستی و کمی رو نمیگه. قرن بیستی و کمی این چیزی که امروز میبینیم. نمونه دیگه اون نمونه جنبش خودانگیخته سراسری و همبسته دیماهه، نمونه جنبش سراسری و خودانگیخته آبانه. تمام اینها جنبش های اعتراضی هستن که اقشار متعدد زیر پونت و بالای پونت، یعنی بخش های فقیر جامعه و مرفه‌تر جامعه رو اینجا و آنجا در بر گرفتن. در آبان و در دیما کمتر طبقه متوسط هست. امروز طبقه متوسط وارد میدان شده که ماهیت و شکل طبقه متوسط گذشته رو نداره. برگردیم به تعریف طبقه متوسط. تعبیر سخنگوی بیشین لحیز و چند مکالمه دیگر با ایشون بودن بسیار لحیزگرا و ایدئالیستی و غیر واقعی ماجرا رو می‌بینن. طبقه متوسط امروز در رفتار اساساً پیشرفت نکرده بود و نکرده، یعنی در طول 50 سال اخیر هم طبقه متوسط ایران طبقه متوسط واقعی نیست. اگر این طبقه متوسط، اگر بگوییم که معلمان ما که به تعبیر من طبقات زیرین کشیده شدند، اینها طبقه متوسطن، چون که شما گفتید و بعد اشاره شد که همه معلمان طبقه متوسط به اصطلاح تغییر نشدند و غیره، برخی از اونها در واقع در مدارس ملی هستند. فکر نمی کنم اشاره من به همه معلمانه، به اون بخشی از معلمانه که در طول سالیان گذشته در خیابانها تظاهرات درست می کردن، می آمدن، شعار می نوشتن، تظاهرات می کردن و اعتراض می کردن و گام به گام مال و اموال خودشون رو از دست دادن و هرچه بیشتر به سمت اخشار زیری گرایش بده کردن. می فرمایم که طبقه متوسط محافظه کاره. اگر معلمان طبقه متوسطند که چطور محافظه کارن که اعتراض کردن در طول تمام این سالهای پیشین که می بینیم بیشترین اعتراض رو بعد از آبان دی از سوی معلمان ما دیدیم. و معلمان امروز ما اون طبقه متوسطی که در ذهن خواننده سخنگوی پیشین هست اساساً این گونه نیست. سوم اینکه انقلابات خودجوش وجود ندارند. این یک اشتباه تئوری که بسیار بنیادی است. جنبش های خودجوش وجود داره که میتونه به نتیجه برسه در روند خودش اگر رهبری و سازمان پیدا بکنه. جنبش خودانگیخته به جنبش در واقع انقلابی و به انقلاب و به سرنگونی منجر میشود. و اگر احتمالاً رهبری به حزب نگیره، اون زمان به جنبش کور بدل خواهد شد.
آقای خودشجان سپاسگزارم، اما اجازه بدید که برگردیم به آقای پرهام و آقای پرهام از شما بپرسیم که آیا نکته‌ای بود که هنگام قطع شدن خط تلفن از قلم افتاد و مایل هستید که اضافه کنید اگر بتونید کوتاه؟
من نمیدونم خوب که دقیقا که قد شد، یعنی شاید قبل از اون چیزی که من شنیدم صدای تلفن، ولی به هر حال گفتم که ببینید جنبش سوشال موومنت، جنبش اجتماعی خودجوش و بدون رهبری وجود نداره. اگر آقای گذاشتن نمونه قرن 21 رو میشناسن بگن، نگن خب. و اگر منظورشون دیماه، ببینید بین جنبش موومنت و رایوت اموت به فرانسه، رایوت به انگلیسی، یا شورش فرق هست. همچنان که بین شورش قیام انسورکشن و بعد ریولوشن فرق هست، اون چیزی که در دیماه رخ داد بیشتر از جنس رایوت بود، بسیار هم غیر منتظره بود، یک شعار بسیار ساختار شکنی هم به همراه داشت، پیشینه اصطلاح اجتماعیش هم گرده همایی های پاسارگاد بود و از لحاظ فکری هم روش کار شده بود که ادعی بیاین در مسجد گوهرشاد، یک جای بسیار نمادین، یک شعار بسیار نمادین و ساختار شکن بدن که در طول این 5 سال واقعا نماد اصلی و شعار اصلی بوده، در کنار شعار دیگه حاشیه‌ای بودن. این شعار شاید رضا شاه روحت شاد، اونم در کنار مسجد گوهرشاد. تکان اگر به غیر از دی ماه و آبان و این قضیه ایران، در دیگر نقاط دنیا، برای اینکه فقط ما که تو ۲۱ نیستیم که بقیه دنیا تو، اگر جنبش اجتماعی بدون رهبر و بدون انجیل میشناسن بگن دیگه، فقط شعارش چه میدن آخه.
آقای پرهام اگر خاطرتون باشه، سوال ویژه ما از شما این بود که حالا با وجود سرکوب های بسیار خشن و مرگ تعدادی، از دیدگاه شما یا همچنان مطالبات معترضان در همون سطح اولیه باقی مونده؟
نه
ما شنیدیم، اما فکر کردم شاید چیزی بیش از اون مایل بودید اضافه کنید. پس اجازه
همون اون چیزی که میخواستم بگم، میگه این چیزه، ببینید این چارچوب تحلیلی، دو تا چارچوب تحلیلی کاملا متفاوت. یه چارچوب تحلیلی که میگوید نه ایدئولوژی داره، نه رهبر داره، خود برانگیخته است و الو بلو از این حرفا. یکی این که من دارم میگم نه، چیز خودجوشی به اسم جنبش اجتماعی نه در ایران نه در هیچ جای دیگه وجود نداره و این گرداننده داره، این گرداننده داخلیه و سرنخش برمیگرده به بخشی از ساختار خود قدرت که دیده وضعیت موجود ادامش غیر ممکنه و نهایتاً به فروپاشی و نابود شدن کل نظام قدرت انجامید، در نتیجه ریسک یک جراحی اجتماعی رو پذیرفته. هر نوع جراحی، چه در سطح پزشکی چه در سطح اجتماعی، ریسک داره و این ریسک رو اون بخشی از الیت اسلامی در داخل پذیرفته که دست به همچین کاری بزنه.
آقای پرهام اجازه بدید که من مطمئن بشم که چیزی که از شما میشنوم کاملا همون چیزیه که شما تلاش میکنید درکش رو به ما بدید. شما میگید که رژیم جمهوری اسلامی خودش رهبری این اعتراضات رو بر عهده داره؟
نگفتم رژیم.
نه منظورم بخشی از حکومت بله جمهوری بله. اسلامی رهبری این اعتراضات رو بر عهده داره.
بخشی به طور دقیق‌تر بخوام بگم، دقیق‌تر، چون الان تو ساختار حکومت نیستن که بگیم تو حکومت، یعنی امثال مثلا میگم امثال کرباسی و فائزه و یونسی و ناطق نوری الان دیگه تو قدرت نیستن، تو قدرت ولی بخشی از الیتن. من قبلا هم گفتم ببینید،
بله متوجه شدم،
بخشی از الیت برای بقای خودش دست به یه ریسک بزرگ زد. ریسک این مخاطره، میدونه که در این خطر هست، ولی اگر هیچ کاری نکنه با توجه به وضعیت هسته‌ای، وضعیت معیشتی، وضعیت آب و خاک و اجتماع و همه چیز، نهایتاً فروپاشی در انتظار این نظامه. فروپاشی وقتی که صورت بگیره، کنترل از دستشون خارج بشه، اون وقت خوشگوتر به قول ایرانی ها با هم خواهد شد.
بسیار خوب، پس اجازه بدید با این سوال ادامه بدیم که به سراغ آقای هودشتیان بریم. آقای هودشتیان، شما شنیدید که آقای پرهام چه نظری دارن، حالا بذارید ازتون این رو بپرسم که معترضان مطالباتشون رو از طریق شعارهاشون اعلام میکنن، یعنی مطرح میکنن نظراتشون رو، اما آیا این پتانسیل وجود داره که مطالبات به یه برنامه سیاسی بدل بشه؟ منظورم اینه که چقدر قابلیت بدل شدن به یک برنامه سیاسی رو داره. مثلا یه چیزی بگم خدمتتون، فریاد میزنن توی کوچه که مجتبی بمیری ولایت رو نبینی، یا میگن مرگ بر اصل ولایت فقیه. تا چه حد امکانه به وقوع پیوستن اینها وجود داره؟ در نهایت اصل سوال این هست که از دیدگاه شما چه راهی، چه مسیری باید پیموده بشه تا مطالبات خیابانی تبدیل به برنامه سیاسی قابل اجرایی در کشور بشه. و شما رو رجوع میدم به صحبتی که همین آخر آقای پرهام داشتن. بفرمایید.
بله، البته به صحبت پیشین جناب پرهام همین رو تایید میکنه. تناقضی که توش میبینم این هستش که بنابراین ایشون تایید میکنه که جنبش ولی رهبری هم داره، ولی رهبریش احتمالاً بخشی از الیت در به اصطلاح حاشیه رژیم هست، یا در درون رژیم یا حاشیه رژیم هست. بنابراین جنبش رهبری هم داره. من هم از ابتدا گفتم جنبشه ولی رهبری نداره. حالا بس این که رهبریش در داخل بخشی از در میان بخشی از الیت های رژیم باشه، این نکته ایست که البته باید ایشون ثابت کنن، نشون بدن. دوم که اگرم چنین باشه میتوان نشان داد در جاهای دیگه اینطوری بوده. در سوریه زمانی که اون جوان خودسوزی کرد، فرانسوی ها بسیار، اگه فرانسوی ها پشت این ماجرا نبودن، به عبارتی آنچنان که با اون رقم و نوعی که جناب پرهام این رو تحلیل میکنم، با همون رقم و نوع من بخوام تحلیل بکنم جنبش تونس رو، تونس هم بنابراین رهبری داشت در ابتدا، رهبریشون دولت فرانسه داشت. اصلا ما اینجوری بگیم، یعنی پشتش اون بود. فرانسوی ها واقعا میخواستن در تونس تحولی صورت بگیره. میخوام بگم که یعنی اینطوری بخوایم بگیم، من نمیگم که الیت های بخشی از رژیم پشت این رژیم نیست، پشت این جنبش نیستن، اما حدس میزنم که به احتمال بسیار قوی این جنبش فراتر از نیروهای محافظه‌کار، نیروهای اصلاح طلب، نیروهای الیت های اطراف رژیم خواهد رفت و کل رژیم رو نشونه گرفته و نشونه میگیره. حالا برمیگردم به پرسش شما که این تا به این میزان سیاسی شده، این جنبش ما چجوری میتونه طرح خودش رو محقق بکنه؟ از طریق ایجاد یک دستگاه رهبری. ببین جنبشی که رهبری نداره و ایدولوژی نداره و ساختار حزبی نداره، برای اینکه بتونه به انقلاب بدل بشه و انقلاب رو محقق بکنه و رژیم رو سرنگون بکنه، میبایستی اون چیزهایی که نداره رو درست بکنه. یعنی اون سگانه که الان اشاره کردم رو، یعنی میبایستی ساختاری هرچند دقیق هرچند دور رو درست داشته باشه، یک دستگاه رهبری هرچند غیر بلا منازعه و با بدیل و جایگزین پذیر درست بکنه و آماده بشه که بگوید که این جنبشه که برود آن دستگاه، ببخشید این رژیم اگر برود آن دستگاه میآید و جای این رژیم رو میگیره و اگر این به دست ما باشه، یعنی نیروهای زندگی طلب، ما میگوییم که آنچنان این دستگاهی که باید درست بشود باید تیز و تند عمل بکنه که نگذاره الیت های اطراف رژیم، اگر بر فرض مثال چنین حرفی باشه درست باشه، بتوانن در واقع ادامه حیات جمهوری اسلامی رو تضمین بکنن. ما باید آنچنان عمل بکنیم که فراتر از ساختار نظام جمهوری اسلامی باشه.
ممنونم آقای پرهام. از شما هم همین سوال رو دارم، از دیدگاه شما چه راهی، چه مسیری باید پیموده بشه، طی بشه تا مطالبات خیابانی تبدیل به یه برنامه سیاسی قابل اجرا در کشور بشه؟ و ممنون میشم اگر که کوتاه‌تر پاسخ ما رو بدید. ممنونم.
چشم. اون چیزی که ما نیاز داریم به یک چارچوب تئوریکه و به یک رهبریست که بتونه نفوذ کلام داشته باشه. رهبری کسی است که یا کاریزما داره یا شبکه داره یا نفوذ کلام داره یا همه اینا رو با هم داره، که بتونه اون چشمنداز، اون ویژنی که بدون اون سیاست اصلا وجود نداره. شما باید در بینش و چشمنداز داشته باشید، در سیاست باید برنامه داشته باشید. اینی که بیاد بگید دموکراسی و سکولاریسم برنامه نیست. از حکومت اسلامی همچنان که من چند سال است دارم میگم، شما نمیتوانید در ایران به دلایلی که خارج از دیگه این برنامه و وقت ماست، شما نمیتونید دموکراسی داشته باشید. دموکراسی زیر ساختار خودشون میخواد این چندین سال طول میکشه. و همچنان که دو سال و نیم پیش در جروزالم پست اسرائیل نوشتم، آن چیزی که ما بهش نیاز داریم سازماندهی فروپاشیست با این چشمنداز و برنامه که دوران گذار باید محول بشه به یک ائتلاف نظامی تکنوکراتیک. من خیلی خوشحالم که ارتش بالاخره به نوعی مطرح شد در این جریان، برای اینکه اون چشمنداز رو بازتر و روشنتر میکنه، چون ما به ائتلاف نظامی تکنوکراتیک در دوران گذار نیاز خواهیم داشت که بتونه کشور رو از این گره کور بحران‌های کلان خلاص بکنه تا بتونه زیرساخت‌های مناسب یک دموکراسی آینده پس از دوران گذار رو فراهم بکنه. در نتیجه اون چیزی که ما الان کاری که باید الان بکنیم همین سازماندهی فروپاشی است، کار کردن روی همین چارچوب تئوری که با علم به این مسئله که در این دو هفته هم به نظر من کاملا مشخص شد و اون این که بخش قابل توجهی از اون چیزی که اپوزیسیون مینستریم، اپوزیسیون جریان اصلی در خارج از کشور ما میشناسیم کمترین تأثیری نه در اعتراضات داره نه در شعارها داره و اصلا هیچ نوع چیزی که بهش بشه گفت اعتصابات سراسری کارمندان و معلمان و کامیونداران و فلان و فلان این حرفا به هیچ وجه به وقوع نپیوست و این خودش نشون میده که این اپوزیسیون جریان اصلی کمترین تأثیری در هیچ یک از معادلات داخل کشور نداشته.
شب سرد ما مثل هرچی ستاره روشنیم، تو تبر بشی واسه ریشه ما، شک نکن بازم جوون میزنیم، همه ی سازامونم که بشکنیم با سرود خندمون چنی کنی، راه آرزومونو بستی ولی با پر پرندمون چنی کنی، حتی پشت سایه ها و پرده ها، یه روزی همه کبوتر میشیم و نمیمونه هیشگی پشت نرده ها، شب تیرمون به فردا میرسه کابوس کنه به رویا میرسه، وقتی دستمون تو دستای همه من میگم معجزه از راه میرسه.
که دور کردی برای شبهای دلتنگ و سردی، برای کودکان آینده، برای همسال خودتو بنده، برای این سرزمین زیبا، برای این سرزمین زیبا، برای اعصابی سالم، برای حال و احوالات بهتر، برای آقای راننده معلم و نویسنده، برای ستاره های روی پرونده، برای امثال من خواننده، برای این سرزمین زیبا،
تو محکم روی زمین و باز بکن. اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماست بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باز بکن. اول مسیر روی پات بمون. انتهای این مبارزه برد با ماست بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. وقتش واسه فردا ماکت بچینم. میرم جلو جای این که ساکت بشینم. ادامه میدم تا وقتی حرف هست آتش فشانو نمیشه با برف بس. لک شدم وقتی باید قنچه میدادم. توی اوج درد و اوج بیدادم. تا الانم به دردام فرچه میدادم. ببین من یه پا پرچه میلادم. ادامه میدم مرزا رو میشکنم. اینو میکنم به اونا که حرفامو میشنبن. یه ارق با دوام یه عشق ناتمام. بستگی داره به قیمت و به نرخ آدم ها. ما چرا اینه که اونی که نداره بایکوته ناکوته. مرگ و زندگیت پای خوده. وقتی که نداری ارزشی نداره کال بوده. تو بدون این روزا هر آدمی یه بار کده. من خوردم زمین و همه نظاره کرد. نگاه شادشون به دردم اضافه کرد. همونا که داشتن توی عقده میمردن. اونا که سر سفره ما لقمه میخوردن. تو اینو فهمیده. ما زمین خوردیم تماشا میکردن و تخمه میخوردن. منم جواب دادم با یه آه بلند. اونا نشستن و منم تو راه قلم. اونایی که منو به حال خودم رهام کردن. تو دردم ناله کنم. فعلا مهم هدفه ولی وقتش میرسه که زندگی ناوشونو پاره کنم.
با تو محکم روی زمین و باز بکن. اینجا تازه اول مسیر روی پاس بمون. انتهای این مبارزه برد با ماست بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم. محکم روی زمین باز بکن. اول مسیر روی پات بمون. انتهای این مبارزه برد با ماست بجو. وقت نیست فاشو بگو من ادامه میدم.
اون که پای خونواده جنگی. خاطرات مثل کوله بار سنگین رو دوشمه. هنوزم عذابم میده ولی به زندگی بازم جوابم اینه. هی زندگی چی کار کردی با من. تو اینو بهم بگو تو نامردی یا من. اینم بدون این تویی که تشباختی. من ادامه میدم هنوز منو نشناختی. هر کی ضربه زد من بخشیدم بیشک. هر کی زخمی تر بخشی تر میشم. اونا خواستن من برم و بر نگردم. منی که برنده ی هر نبردم. منی که تو ظلمت سر نکردم. با سر رسیدن شانس صد نکردم. و با صفر یه کاری کردم. مطمئنم خیلی یه با صد تو صد نکردم.
من ادامه میدم. من ادامه میدم. من ادامه میدم.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از خون جوانان وطن لاله، وطن لاله، وطن لاله دریده. از ماتم سر به قدشان سر و جانم سر و خدا سر.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
رادیو فردا.
اسفال من تا خواب چشمه
من گرداب چشمات از اون به بعد دیوار درد بی پرده هر شب هم خوابم حسی که بر می گرده هر شب تنها غمه اون خاطرات تقویم ما شد از روزگار هیچ وقت نگفتم اشتباه شد حتی یه بار میلاد ما تو جشن بارون کی یادشه کی با مرش میشد برامون عادی بشه
بیشتر تهدید کنن
مشکل ما توحید اسید پاشیدن
تون جوها جایی که زنانگی پشت خط قرمز است
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
قوی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد
آزادی اون لحظه میاد که قلبت آزادی میخواد کم میاری پاکا جون بی آرزو تو زندون صلح توی انفرادی یا جنگیدن تا آزادی سخت تصمیم کاکا جون، زندگی یا تیر بارون. ببین اون کبوتر رو تو دل شب سیاه، لب اون دریچه یه حقیر کنج حبسگاه، خیلی زیباست کاکا جون، حتی بی شاخ زیتون. پروانه وا کن پیله، پروانه رد میشه از میله، صبوری کن کاکا جون، با هم میریم آسمون. آزادی شعر نوئه، آزادی تو قلب توئه، شاعر باشیم کاکا جون، هوا بیا از بیرون. اگه قفس سینمه سپر صدای من، واسه کشتن صدا باید یه قفس رو بشکنن. چی میشکنه کاکا جون این سینه یا
بر روی خط فردا؟
من دو تا پیام دارم برای ملت ایران. یک، به نیروهای امنیتی، شما به کی تیرانداز میکنید؟ خواهر مادر خودتون یا خواهر مادر خودتون دستگیر میکنید؟ دو، به ملت ایران، چرا به پا نمیخید؟ چرا از هم حمایت نمید؟ از هم حمایت کنید، تو رو به خدا از هم حمایت تا تکید باشد.
خواستم از حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه که در گفتگوی با پایگاه خبری المانیتور ادعا کردند که برخی تصاویر خشونت پلیس علیه زنان در کشور ساختگی است، بپرسم که یعنی چه که ساختگی است؟ آقا تو اون مملکت مردم راست راست دارن را میرن، به صد دلیل بازداشت میشن، اون وقت شما اجازه میدید که مثلا یک عده لباس پلیس نیروی انتظامی یا بسیجی بپوشند و بیان با سیاهی لشکر و دوربین وسط خیابونا و تصاویر خشونت‌آمیز بسازن؟ آخه مرد ناحسابی، چرا چرند میگی؟ شما تا بخواد که یک فیلم رو اجازه ساخت و اکران بدید بایستی که از هفتخانه سانسور رد بشه، بعد میگی که این تصاویر خشونت علیه زنان ساختگیه.
صدای شما صدای فرداست.
واسه ندا مشکی بپوش، واسه نوید مشکی بپوش، واسه مهسا و پویا مشکی بپوش، من اون دختر آبیم مشکی بپوش واسه